بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گرچه بنا بود که تنبیه بعد رو، یعنی مطلب بعد رو شروع بکنیم، اما مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه این تقسیمی رو که در جلسه گذشته اشاره کردیم ظاهراً در کلام ایشون فقط آمده و در کلمات دیگران نیست این تقسیم، لذا مناسبه که این تقسیم رو ذکر بکنیم و آثاری که این تقسیم داره و نتایجی که این تقسیم دارد رو یه مقداری درش تأمل بکنیم. عرض کردیم که ایشون در مورد استصحاب فرد مردد ابتدا می‌فرمایند ما دو تا علم داریم. یک علم، علم به حدوث احد الفردین، علم دوم علم به کون احدهما قصیرن، یعنی این دوتا فرق از نظر زمان و بقا بینشون فرق وجود داره، یکیشون بقایش خیلی کمه، دیگری بقایش طولانیه. خب بیفرمان ما دو تا علم داریم، علم به حدوث احد الفردین، علم به کون احدهما قصیرن. اون وقت میفرماین روی این دو تا علم ما سه تا فرض در اینجا میتونیم مطرح بکنیم. فرض اول این است که علم اولی اجمالی باشه، علم دومی تفصیلی باشه. مثالی که میزنن، البته حالا با این بیانی که ما داریم عرض میکنیم، مثالی که هست این است که ما میدونیم در ساعت ده یک کسی داخل در مسجد شده، اما نمیدونیم زید است یا عمر. علم به دخول زید یا عمر در مسجد داریم در ساعت ده به نحو علم اجمالی، اما میدونیم ساعت یازده زید رو در خارج مسجد ما دیدیم، ساعت یازده زید رو در بیرون مسجد تفصیلا دیدیم. علم اول شد اجمالی، علم دوم شد تفصیلی. این فرض اول. فرض دوم عکس فرض اوله، یعنی علم اول تفصیلی و علم دوم اجمالی. در همون مثال به این نحو تغییر بدیم، بگیم یقین داریم زید در ساعت ده معیناً زید داخل در مسجد بوده، اما نمیدانیم ساعت یازده اون کسی که خارج مسجد ما او رو دیدیم آیا زید یا عمر. میدونیم ساعت ده به نحو علم تفصیلی زید معیناً داخل در مسجد بوده، این روشن، اما نمیدونیم در ساعت یازده اون شخصی را که ما خارج مسجد دیدیم آیا زید یا عمر. علم اول میشه تفصیلی، علم دوم میشه اجمالی. فرض سوم این است که هر دو تا علم اجمالی باشه. میگیم میدونیم ساعت ده یا زید یا عمر داخل مسجد بوده، یکی از این دو تا. ساعت یازده یه نفر رو ما بیرون مسجد دیدیم، اما نمیدونیم زیده یا عمره. هر دو تا علم اجمالی. میدونیم ساعت یازده ساعت ده یک کسی داخل مسجد بوده، اما نمیدانیم آیا زید بوده یا هم. این یه علم اجمالی. ساعت 11 بیرون مسجد یه نفر رو دیدیم اما نمیدونم اون یه نفرم زید بوده یا عمرو. این هم یه علم اجمالی دوم. پس ببینید این سه تا فرض شد در اینجا. اولی فرض اول این است که علم اول اجمالی، علم دوم تفصیلی، فرض دوم عکس فرض اول، و فرض سوم این است که هر دو اجمالی. اون وقت می‌فرمایند که این متعلق‌هایی که اینجا وجود داره از نظر حکم دو صورت داره، تارتن حکمشون متعدده. یعنی مثلا میگیم آقا اگه زید تو مسجد باشه وجوب صلات برش مترتبه. مثلا من نذر کردم اگر زید در ساعت 10 در مسجد باشه من 2 رکعت نماز بخونم. اگر امر در مسجد باشه وجوب صدقه برش مترتبه. دو تا حکم مختلفه. این یک فرض. فرض دوم این است که حکم واحده، چه زید باشه چه امر باشه حکم وجوب صدقه است. دو تا حکم مختلف نیست. خب اینم یه تقسیم. بعد در این تقسیم که حکم یا متعدد است یا واحد، که در متعدد عرض کردیم دو تا حکمه، در واحد هم میگیم یه دونه حکمه، یا برای زید یا برای هم، اما اون یه دونه حکم وجوب صدقه است. چون همینجا این فرق میکنه که یه وقتی هست که میگیم دو تا حکمه از دو نوعه، یکی وجوب صدقه یکی وجوب صلات، این یکی. یه وقت میگیم دو تا حکمه اما من سنخ واحده، میگیم دو تا وجوب صدقه. اگه زید باشه وجوب صدقه، اگه امرم باشه وجوب صدقه. اما فرض دیگر این است که میگیم یکی از اینا متعلق حکمه، یا زید یا امر، اون حکم عبارت از وجوب صدقه. اون وقت در تقسیم دیگه بگیم آقا این حکم یا حکمه یا موضوعش معلومه به تفصیله یا معلومه به اجمال، یا تفصیلا ما میدونیم که این حکم برای زیده، یا اینکه نه میگیم آقا یه وجوب صدقه یه نمیدونیم برای زیده یا برای امره. پس ببینید سه صورت اونجا شد، یعنی سه فرض اونجا شد، اینجا دو تا تقسیم دوتایی شد، میشه 4 تا. در اینجا گفتیم یا حکم متعدد است یا واحد، یا متعلق معلومه به تفصیل است یا معلومه به اجمال. 4 صورت اینجا و 2 صورت 3 صورت اونجا، 3 ضرب در 4 میشه 12 صورت. خب بله؟
دو نفر
نیستن. نه دو نفر قطعا نیستن. دو نفر تفصیلا نیستن. خب حالا ببینید ما الان میگیم اون 4 صورت فرض اول رو بررسی میکنیم. فرض اول چی بود؟ فرض اولی بود علم اول اجمالی، علم دوم تفصیلی. یعنی گفتیم آقا میدونیم ساعت 10 یا زید تو مسجد بوده یا امر، علم اول اجمالیه. و ساعت 11 ما زید رو تفصیلا معینن خارج مسجد دیدیم. این فرض اول. اون وقت از این طرف بگیم حکم هم متعدد باشه، بگیم دو تا حکم، زید یه حکم داره، امر یه حکم دیگری داره، این دو. و موضوع هم تفصیلا معلومه، اگه زید تو مسجد باشه وجوب صلاته، موضوع وجوب صلات زیده، موضوع وجوب صدقه هم امره. خب اینجا میخواییم ببینیم که آیا استصحاب فرد مردد جریان داره یا نه. بگیم آقا ساعت ده اجمالا یا زید یا امر تو مسجد بوده، ساعت یازده تفصیلا ما زید رو دیدیم خارج مسجد، که اگر اون کسی که داخل مسجد بوده زید بوده، نتیجهش نیست که الان کسی داخل مسجد دیگه نیست، اما اگر امر باشه داخل مسجده. نسبت به فرد مردد بین زید و امر ما شک میکنیم آیا اینجا استصحاب جاریه یا نه. در تمام این اقسام دوازدهگانه ایشون هم بحث رو روی واقع فرد میاره، واقع فرد رو مکرر گفتیم، یعنی همون عهدهما یه چی؟ مصداقی، همون خارج. هم روی عنوان اجمالی میاره، منتها در جلسه گذشته گفتیم ایشون میفرماد عنوان اجمالی برای مترتب نمودن چی؟ اثر فرد، نه اثر عنوان. آیا در اینجا استصحاب فرد مردد در این دو فرضی که ما گفتیم جاریه یا جاری نیست؟ می‌فرمان اگر بخوایم واقع فرد رو استصحاب بکنیم، اینجا استصحاب جریان نداره، برای این که ما احتمال میدیم انتباقشو بر این زید، که زید دیگه مقتوع الارتفاعه، یعنی اگر زید داخل مسجد بوده الان دیگه خارج مسجد هست یقیناً. این تعبیرم زیاد در این اقسام دوازدهگانه به کار میبرن، میگن هر جا ما احتمال انطباق بر مقتوع الارتفاع، که مقتوع الارتفاع رو اون اسمش فرد قصیر میگذارن، اگه دادیم دیگه جایی برای استصحاب نیست. پس اینجا خود واقع رو نمیشه استصحاب کرد، اما جامع انتظایی به قصد ترتب اثر فرد چی؟ بگیم آقا من ساعت ده میدونستم اجمالا یکی از این دوتا عهدهمای انتظایی، عهدهما که انتظا میشه از زید و عمر، داخل در مسجد بوده. الانم که زید و من ساعت یازده یقینا دیدم خارج مسجد، اون عنوان عهدهما را استصحاب کنم که میخوام چیکار کنم که اثر رو نسبت به امر باقی جاری کنم، بگم الان امر باقیه و حکم امر رو بگم الان امر در مسجد هست و حکم امر که مثلا وجوب صدقه محقق باشه. میفرمان اینم جاری نیست، برای این که شما وقتی میخواید اون عنوان انتظاری رو استصحاب کنید، این منوط به چیه؟ منوط برای است که این عنوان نسبت به هر دو طرف منجزیت داشته باشه. اگر یه طرفش امر باشه منجزیت داره، اما طرف دیگرش که زیده یقین به ارتفاعش هست، این منجزیت نداره. این یک. دو، داریم چی رو بخونیم؟ فعلا چهار صورت فرض اول، صورت اولا از فرض اول تمام شد. صورت اولا این بود که فرض اول به علاوه تعدد حکم، به علاوه این که موضوع معلوم باشه تفصیلا. صورت دوم همینه منتها حکم واحد باشه، یعنی همون فرض اول به علاوه این که موضوع تفصیلا روشنه و به علاوه این که حکم واحده، ما دوتا حکم نداریم. مثلا میم آقا در بین زید و عمر وجوب صلات فقط برای زیده، یعنی عمر اصلا حکم نداره، عمر اصلا حکم نداره، فرحالا به اصطلاحیشون در اینجا فرد قصیر که فرد قصیر اونیست که مقتول ارتباعه، حکم نداره. حکم معینن برای فرد طویله. خب باز اینجا در همون دو فرض میاییم، یکی استصحاب بخواییم بکنیم واقع فرد مردد را، دوم استصحاب کنیم جامع انتظاری رو. باز به همون دلیلی که در صورت اولا گفتیم فرد مردد استصحاب واقعش جاری نیست، برای اینکه احتمال انتباق بر این فرد طویل معلوم نیست. بگیم آقا ساعت ده یا زید تو خونه بوده یا عمر، ساعت یازده زید ما خارج مسجد دیدیم، ساعت ده یا زید یا عمر در مسجد بوده، ساعت یازده یقینا زید رو دیدیمش. خب اگر زید باشه زید حکمی نداره، اگر عمر باشه عمر فقط حکم داره. خب اینجا می‌فرمان ما نمیتونیم واقع رو استصحاب کنیم چون احتمال انتباقش بر این فرد مردد، یعنی بر همین فرد طبیعی، بر همین شخص امر در این مثال ما معلوم نیست. جامع انتظاری چی؟ بخواییم جامع انتظاری رو استصحاب بکنیم، می‌فرماید با استصحاب جامع انتزائی علم اجمالی تعبدی به احد فردین محقق میشه. اما چون در اینجا یک فرد که عبارت از فرد قصیر باشه حکم نداره، یک فرد که فرد طویل حکم داره، نتیجهش این میشه که ما الان علم اجمالی به اون جامع بین اون موضوعی که حکم داره و اون موضوعی که حکم نداره پیدا میکنیم و این منجزیت نداره. می‌فرماید در خود علم اجمالی وجدانی اگه شما از اول مثلا بحث استصحاب و علم اجمالی تعبدی رو بذاریم کنار، در علم اجمالی وجدانی بگم آقا یا علم دارم به این که تو مسجد زید بوده یا علم دارم یا زید بوده یا هم، اما یکیشون حکم نداره اصلا، اگر امر باشه حکمی وجود نداره، اما اگر زید باشه حکم داره. سوال اینه، این اتفاقا خیلی حالا این تقسیم در لابلاش نکات جالبی وجود داره، یکیش همین نکته است. مثلا این رو در بحث علم اجمالی شاید اونجا متعرض نشده باشیم یا آنم نفرموده باشن. شما کجا میگید علم اجمالی منجزه؟ اونجایی که نسبت به هر طرف حکم وجود داشته باشه. اگر این ظرف نجس باشه وجوب اجتناب داره، اگر اونم نجس باشه وجوب اجتناب داره. معنای مرتجعیت علم اجمالی اینه. اما اگر گفتید آقا اگه این ظرف نجس باشه وجوب اجتناب داره، اما اگر اون نجس باشه وجوب اجتناب ندارد، چون مثلا از محل ابتلا خارجه، این علم اجمالی مرتجعیت نداره. پس ببینید این قاعده کلی در ذهن شهری بدون باشه، علم اجمالی وجدانی به یک قدر جامع بین موضوع، یعنی یک طرف که دارای حکمه و موضوع و طرف دیگر که دارای حکم نیست، این علم اجمالی منجزیت نداره. حالا میگم آقا همین مطلبی که در علم اجمالی وجدانیه در علم اجمالی تعبدی هم هست. شما با استصحاب میخواید جامع را استصحاب بکنید، وقتی استصحاب میکنید علم الان، میگم آقا من علم اجمالی تعبدی دارم یا ذهن داخل مسئله یا امر، منطقه اگر امر باشه فرض این است که امر دارای حکم نیست، وقتی دارای حکم نیست منجزیت نداره. نه انحلال نیست. البته ببینید نتیجهش با انحلالی که یعنی به انحلال نیست، علم اجمالی از منجز نیست. مثل اینکه شما در اونجایی که میگید آقا یکی از اطراف علم اجمالی از دایره ابتلا خارجه، انحلال نیست. شما میگید آقا یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که در کره ماه، ظرف در کره ماه محل ابتلا شما نیست، اینجا علم اجمالی شما منحل نمیشه اما منجزم نیست. اینطور نیست که هر جا ما بخواییم بگیم علم اجمالی منجزیت نداره باید بگیم آقا اونجا علم اجمالی منحل میشه. انحلال یکی از راه‌های عدم منجزیته، اما ممکن انحلال هم نباشه منجزم نباشه. تا اینجا صورت دوم از فرض اول. خب میایم سراغ صورت سوم از فرض اول. باز فرض اول ما چیه؟ میگم ما ساعت ده علم اجمالی داریم یا زید یا امر در مسجد بوده. این یکی. ساعت یازده زید رو تفصیلا و معینا در خارج مسجد دیدیم. اما فرض کنیم حکم متعدده، یعنی اگه زید تو مسجد باشه وجوب صلاه در ذمه منه، اگه امر تو مسجد باشه وجوب صدقه بر ذمه منه، حکم متعدده. این یک. اما موضوعم اجمالا معلوم باشه نه تفصیلا، یعنی من نمیدونم وجوب صلات برای زید یا امر، اما میدونم برای یکی از این دو تاست. نمیدونم وجوب صدقه برای زید یا امر، اما برای یکی از این دو تاست. میفرمایم در اینجا استصحاب فرد مردد جاریه. چرا؟ میفرماید واقع فرد باز ما نمیتونیم استصحاب کنیم، چون همون اشکال پیش میاد که محتمل الانطباق مقتوع الارتفاع، یعنی اگر منطبق بر زید باشه زید که یقینا الان خارج مسجد، نمیدونیم الان کی تو مسجد هست. اگه زید باشه، زید که الان مقتول ارتفاع بیرون مسجده حکمی نداره. پس اونی که احتمال انتباقشو میدیم این، چون اونی که احتمال بقایشو میدیم احتمال انتباقش بر مقتول ارتفاع هست، لذا واقع فرد رو نمیتونیم استصحاب کنیم. اما میفرمان اون عنوان اجمالی انتزاعی رو برای اینکه اثر فرد رو مترتب بکنیم جاریه. به چه بیان؟ ببینید در اون صورت اولا اونجا میگفتیم که آقا موضوع تفصیلا مشخصه، یعنی این صورت ثالثه با صورت اولا فقط فرقش در همینه، که در صورت اولا میگفتیم آقا زید موضوع وجوب صلاته، امر موضوع وجوب صدقه است، اما اینجا موضوع تفصیلا روشن نیست. وقتی تفصیلا مشخص نیست، ما الان نمیتونیم بگیم آقا وقتی زید و خارج مسجد دیدیم یقین داریم به ارتفاع حکم. در صورت اولا بگیم آقا حالا که زید در خارج مسجده یقینا دیگه وجوب صلات در کار نیست. در اینجا نه وجوب صدقه برای ما مقطوع الارتفاع است نه وجوب صلات. میگیم آقا ساعت ده یا زید بوده یا امر بوده. ساعت یازده زید رو دیدی، اما این دوتا حکم چون موضوعش تفصیلا معلوم نیست، نه قطع به ارتفاع وجوب صدقه داریم نه قطع به ارتفاع وجوب صلات داریم. یعنی الان در ساعت یازده مکلف میگه من نمیدونم شاید وجوب نماز بر من باشه یا وجوب صدقه. میفرماید مرحوم عایسد مولا اینجا میتونه مکلف رو ملزم بکنه با استصحاب، هر دو حکم بر ذمه‌اش بیاد. میتونه در اینجا رفعیت نکنه، بگه آقا قبلا که علم اجمالی داشتی یا زید یا ام در ساعت ده در مسجده، الان اون عنوان رو استصحاب کن جامعه را. وقتی جامعه رو استصحاب کردی، اثر فرد را که هم وجوب صلات باشه هم وجوب صدقه باشه برش بار کن، هر دو رو بیا، چه اشکالی داره؟ در صورت اولا از فرض اول اونجا میگفت آقا موضوع وجوب صلات زید، الان هم که ساعت یازده زید خارج مسجد یقین دارم دیگه وجوب صلات در ذمه من نیست. اما اینجا چنین چیزی که نیست، اینجا میگم موضوع نمیدونم وجوب صلات یا به زید یا به ام، وجوب صدقه یا به زید یا به ام. چون موضوع تفصیلا معلوم نیست اجمالا معلومه، ما استصحاب میکنیم اون عنوان جامع رو. استصحاب که کردیم، هر دو فرد رو اثرش رو برش بار میکنیم. بفرمایید احسنتون، اشکال خوبی کردید. خود مرحوم عایسد هم در همینجا این اشکال رو مطرح کرده و جواب داده. خوب دقت بفرمایید، اشکال اینه، میگه آقا شما میگید استصحاب میکنیم عنوان انتظایی را، با استصحاب میگید اثر فرد را، یعنی هم وجوب صلات را هم وجوب صدقه رو بار بکنید. خب ما یقین داریم، یعنی الان یه علمه به تعبیر خود ایشون، یه وقتی زید و ساعت یازده بیرون مسجد دیدیم یه علمه اجمالی به عدم احد الحکمین داریم، یعنی علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نیست دیگه. آیا سوال اینه الان این علم اجمالی مانع از تنجز نیست؟ یعنی همون مطلبی که ما در اون علم اجمالی وجدانی در صورت دوم گفتیم، آیا اینجا من الان با این استصحاب میگم آقا هم باید وجوب صلات هم وجوب صدقه بیارم، اما چون میدونم زید خارج مسجده، زید یا موضوع برای وجوب صلاته یا موضوع برای وجوب صدقه، پس من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا حکم مرتفع شده، آیا این علم اجمالی به عدم احد الحکمین مانع از تنجز نیست؟ ایشون میفرماید نه، این مانعیت از تنجز نداره. چرا؟ میگن قاعده اینه، علم اجمالی به ترخیص و عدم الحکم مانع از تنجیز نمیشه. ببینید میفرماین، مثال میزنن، حالا کبراشو توضیح بدیم. اگه من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا ظرف نجسه، حالا شارع اگر آمد ترخیص در عهد الاطراف دار، آیا این باعث میشه که ما نسبت به طرف دیگه علم اجمالی از منجزیت ثابت بشه؟ نه. حالا از این جوابشون رو بگیم، حالا از این فرمید میفرماید ترخیص نسبت به عهد الاطراف مانع از تنجز علم اجمالی نمیشه. اینجا درست ما علم به عدم عهد الحکمین داریم، همانطوری که در فرض ترخیص نسبت به عهد الاطراف علم اجمالی از تنجز ثابت نمیشه، اینجا همینطور. بعد یه مثالی میزنن، میفرمایند اذا علمنا به نجاست عهد الانائن و طهارت الاخر. میفرمایند حالا شما در مثال های متعارفی که تا حالا تو ذهنتون بوده این بوده، علم اجمالی داریم یکی از این دوتا نجسه، اما ایشون میگه نه، مثال اینطور بزنیم، دو تا علم داریم، علم داریم یکی نجسه و یکی پاکه، اما دو تا ظرف، یقیناً یکیش پاکه، یقیناً هم یکیش نجسه، اما این دوتا با هم مخلوط شد. میفرماید شما مگر اینجا واقعاً که یکی طاهره عدم وجوب اجتناب از او هست، اما چون نمیدونید کدومه، الان باید از هر دو شما چه کار بکنی؟ اجتناب بکنی. چی فرمودید؟ اجتناب خارجه. اجتناب چرا؟ اونجا
یکی از در فرصت شکست
یکی شد اونجا ایرادی نداره، حالا از خدا ایزد نداره شما دیگر نه، اجتناب اونجا آنه دیگه، اجتناب مسئله اجتنابیه. الان ببینید شما الان هم مثالی که ایشون زد در اینجا، یه ظرف یقینا طاهر بوده، یه ظرف معین هم یقینا نجس بوده، حالا اینا جابجا شد، وقتی جابجا شد شما علم به نجاست عهد ما و علم به طهارت عهد ما دارید. نه معین نیست، هر کم خاطی بشه اینا،
نه
حالا نه نه اینجا معین درسته، ولی حکمشو نمیدونیم، ما نمیدونیم آیا این زید موضوع وجوب صلاته یا امر، نمیدونیم. حالا شما این ایراد اول جوابشو قبول کنیم، حالا تعمالی بفرمایید. حالا یه من دارم این تقسیم، این تقسیم میخواستم امروز تمام بکنیم، نشده انشاءالله روز دوشنبه تمام.